زهی خمخانه حیرت کلام هوش تسخیرت دماغ موج می آشفته نیرنگ تقریرت. یک خمخانه از حیرت ایجاد میکنه کلام هوش تسخیرتو و دماغ موج می با اون همه مستی خودش آشفته تقریرتو است. و همچنانی که عرض کردم نیرنگ در اینجا بیشتر نقش کمکی داره برای القای بهتر معنی. حدیث شکوه با این سادگی نتوان رقم کردن، گوهر حل کردنی دارد مداد کلک تحریرت. شکایت های ما شکایت های الکی نیست که همچنان به سادگی بتونیم بیان بکنیم. شکایت از یک معشوق آنچنانی است و برای اون شکایت او باید همچنان یک مرکب بسیار عالی هم داشته باشیم برای بیان او. و اون چه میتونه باشه؟ مرکبی که در او گوهر حل شده باشه، مروارید در او حل شده باشه. این چنین مرکب فاخری لازم هست برای نوشتن شکایتی که از وضعیت میکنیم، از هجران تو میکنیم. چون انقدر عزیز هستی که برای نوشتن تقریر اینجا اینجا تحریر آمده، یعنی نوشتن. در یکی قبلی بیت قبل تقریر بود به معنی بیان کردن شفاهی. میگه اگه خواسته باشیم که تحریر بکنیم این شکایت از تو رو و شکایت نامه‌ای بنویسیم، مداد عرض بکنم خدمت دوستان که امروز به معنی خود قلمی که با اون می نویسیم و داخلش مغز خاصی داره به کار میره، منتها در روز زمانها به معنی مرکب هم به کار می رفته. و در شعر ما بسیاری مواقع به معنی مرکبی که از قلم می چکم استفاده شده. و در اینجا همین رو میگه، کلک به معنی قلم هست، مداد کلک میشه مرکب قلم. و در این مرکبی که برای این قلم نوشتن شکایت و شکوه از این هجران لازم هست، باید گوهر حل کنی، مروارید حل کنی داخلش بریزی و بعد اونطور جوهری ایجاد بشه. حدیث شکوه با این سادگی نتوان رقم کردن، گوهر حل کردنی دارد مداد کلک تحریرت. شکایت نامه بیداد محو بال عنقا شد. باز صحبت از شکایت و شکایت نامه میکنم. من از بیداد تو شکایت خواستم بکنم، ولی این شکایت نامه ما محو بال عنقا شد. شکایت نامه بیداد محو بال عنقا شد، هنوز از نالم پرواز میخواهد پر تیرت. در اینجا نه تیرت، وقتی میگه منظور تیری هست که به سمت اون معشوق پرتاب میشه، میگه که ما با اون شکایت نامه کاری نتونستیم بکنیم و حالا با این ناله یک تیری باید پرتاب بکنیم به سمت تو و حالا دنبال یک پری هستیم که به این تیر نصب بکنیم، میره پرتاب بکنیم. و این پر با اون بال عنقا یک ارتباط پنهانی داره، یعنی پر و بال رو شاعر در اینجا با هم یک جورای جمع کرده. هرچند محو بال عنقا شد، در اینجا لازم کار کرده خود عنقا کار کرده ویژه‌ای نداره. این را عرض کردم در جلسات قبل هم که بسیاری مواقع وقتی شاعر از عنقا صحبت میکنه، واقعا اون پرنده به مفهوم پرنده منظورش نیست، بلکه کنایتا نیستی منظور هست. وقتی میگه که عنقاست در قلم رو امکان بقای عیش، یعنی بقای عیش وجود ندارد. عنقا بودن به معنی نیست بودن، نابود بودن، هیچ بودن هست. میگه شکایت نامه‌ای که از بیدادتو میخواستیم بنویسیم گم شد، چون عنقا بی نشان هست، گم هست. محو بال عنقا شد یعنی گم شد، او شکایت نامه گم شد، حالا ما یک ناله باید زمین بکنیم. و تیری که میخوام به تو پرتاب بکنیم این نیاز و پری داره، چون معمولا تیری که میساختن یک پیکان در نوکش داشت، یک پر در دمش داشته و اگر این پر نصب نمیشده در تیر، چه مغناطیس حل کرده است یا رب در پر تیرش که پیکان یک سر. چه مغناطیس حل کرده است یا رب خون نخجیرش. یک بیت یادم آمد که الان یادم نره، یک مصرعش خوندم، بیت عجیبی است. به هر حال میگه که نیاز به یک پری داره اون تیری که پرتاب میشه و این ناله ما پر میده این به این تیری که به سمت تو پرتاب میکنیم. یک جای دیگه هم اتفاقا جالبه، باز همین عنقا رو داره. میگه از آ هم مجویی تأثیر را. این به چقدر نزدیکه به این. اونجا هم انقا رو میاره به معنی که نیست. میگه که همه تیر پرتاب میکنن. ما میخوام تیر پرتاب بکنیم. پر این تیر از بال انقا ساخته شده. خب انقا که به معنی نیست و نابود هست. یعنی این که اصلا تیر ما پر نداره. پر تیری که از پر بال انقا ساخته بشه یعنی که نیست دیگه. چون انقا کنایه از نیست هست. نشانی از نیست بودن هست. ز آ هم مجویی تأثیر را. پر از بال انقاست این تیر را. این تیر بیچاره پرش از بال انقا ساخته شده که اصلا انقای وجود نداره. پس چی پری داره؟ هیچی. بنابراین تأثیری هم نخواهد کرد. پرتابم بشه اثر نمیکنه. اینجا هم به همین خاطر میگه که هنوز از نالم پرواز میخواهد پر تیرت. ناله کمک بکنه برای پرتاب این تیر. چون ناله رو به تیر تشبیه میکردن. اما اون بیتی که گفتم که یک بیت عجیبی هست. یک تصویر قشنگی داره اون بیت. خدا کنه یادم بیه که اون با پر تیر و اینا ارتباط داره. چه مغناطیس حل کرده است یا رب خون نخجیرش یا نخجیرش که پیکان یک قدم پیش است از سعی پر تیرش. این چی میگه در این بیت؟ یک تصویرهایی گاهی به دل میاره که آدم حیرت میکنه از کجا به مغز این آدم اومده. میگه چرا وقتی تیر پرتاب میکنه اون پیکان تیر جلوتر میه پرش دنبال تیر هست. این علت این که پیکان تیر چون فلزه دیگه. فلز بوده. آهنی بوده پیکان. فولادی بوده بالاخره. میگه این پیکان تیر چرا جلوتر حرکت میکنه از پر تیر؟ برای این که ما انقدر شکار او هستیم و ما در خون خودمون مغناطیس حل کردیم. آهنربا. یعنی ما انقدر مشتاق شکار شدن به وسیله او هستیم که در داخل خودمون خونمون مغناطیس حل کردیم. آهنربا حل کردیم که اون تیر زودتر به ما برسه. و همین خاطر هم از پیکان تیر جلوتر میه. چون به وسیله آهنربایی که در خون ما هست جذب میشه. چه مغناطیس. مغناطیس مشخص آهنربایی. چه مغناطیس حل کرده است یا رب خون نخجیرش که پیکان یک قلم یکی از این دو تایه پیش است از سعی پر تیرش. و جالبه که اینجا هم بسیار نزدیکه به اون شکایت نامه بیداد محو بال انقا شد. هنوز از نالم پرواز میخواهد پر تیرت. و یک بیت بسیار زیبا. گرفتار وفا ننگ رهایی بر نمیدارد. میگه رهایی برای ما ننگه. ما اینقدر گرفتار وفای تو هستیم، اینقدر وفادار به تو هستیم که اگر بخوام از تو جدا بشیم این برای ما ننگ است. گرفتار وفا ننگ رهایی بر نمی دارد. همه گر ناله گردم بر نمی آیم ز زنجیرت. می دونید زنجیر شیون یا نالهی می کنه چون صدا داره دیگه. وقتی زنجیر تکون می دی صدا می کنه. این صدا رو ناله زنجیر تلقی می کردن. و بسیار در شعر بیدل آمده، در شعر دیگران هم آمده. از این سبب در خانه زنجیر دایم شیون است. یا موارد دیگری که باز ناله زنجیر آمده و مثالهایی هست که اگر اونا رو عمل جستجو میکردم یاد داشت میکردم وقت بسیاری میگرفت. به هر حال بسیار هست این معنی. حالا میگه که ما اگه ناله هم بشم از این زنجیر نمیتونم در بیام. درسته که ناله از زنجیر بلند میشه ولی زنجیری همچنان جاذبه داره برای ما و انقدر ما رو درگیر خودش کرده که من ناله هم بشم از این زنجیر نمیتونم بیرون بیام. انقدر این وفای ای ما رو پابند خودش کرده. و این تعبیر وفا در شعر بیدل بسیار پررنگ است. مفهوم وفا. بیدل غالبا صحبت از وفاداری میکنه و غالبا از این شکایت داره و ناراحت هست که نمیتونه حق وفا رو ادا کنه. جهانی در تغافل خانه نازت جنون دارد. یک جهان در تغافل خانه نازت و دیوانه شده از شدت تغافل تو. چه سحر است این که در خوابی و بیدار است تعبیرت. باز از یک چیز عجیب صحبت میکنه. این که انسان خودش در خواب باشه ولی تعبیر اون خواب بیدار باشه. به نظرم میرسه که شاعر در اینجا خود تعبیر از این خواب آدمهای دیگر جهان دیگر تعبیری از خواب اون محبوب میدانه. میگه که اون محبوب خودش در خواب هست و ما توجهی نداره، ولی ما انگار تعبیر اون خواب هستیم و همچنان بیدار هستیم. و در تغافل و کم محلی او در حال جنون هستیم. تغافل خانه تعبیر قشنگی در شعر بیدل بسیار آمده، یعنی محل تغافل، یعنی اینکه ما در تغافل خانه او قرار گرفتیم. بعضی وقتا هست که میگن تو ما را فراموش کردی، حالا بیدل یک جایی به نام فراموشی در نظر میگیره در ذهن فرد طرف انگار، یا جایی انگار مرکزی محلی برای فراموشی قرار میگیره، میگه تو که فراموش کردی ما را در اونجا گذاشتی، ما را مثل که میگن بر طاق تغافل گذاشتن یا بر طاق فراموشی گذاشتن، یعنی هست ولی در کجا؟ در فراموش خانه اون شخص. یک تعبیر خاصی است از فراموشی، نمیگه که ما کلا نیستیم در ذهن تو، میگه هستیم اونتا تو اون قسمت فراموشی تو، یعنی انگار ذهن فرد یک جایی داره، مرکزی داره به نام مرکز فراموشی که آدمهایی که فراموش میشن میرن اونجا، اونجا رو میگه تغافل خانه، این جای آدمهای فراموش خانه به تعبیری، البته با اون فراماسونری و فراماسون یک مقداری قرابت هم پیدا میکنه. حالا میگه که ما در این فراموش خانه تو دیوانه شدیم و مثل اینه که تو در خوابی ولی تعبیر تو بیداره. یک جای دیگه هم بیدل داره میگه جناب کبریا آینه است و خلق تمثالش، میگه او آینه، ما تصویری هستیم که در آینه میفتیم. حالا اینجا هم میگه خود اون خواب هست و ما تعبیر اون خواب هستیم. و در مورد این تعبیر، بیدار بودن تعبیر و اینها، در شعر بیدل چندین مورد چیزای دیگه هم داره، یعنی تعبیر قشنگ. یک بیت بسیار خوب داره، این مطلع رو هم بخونم. فریبم میدهد آسودگی ای شاق تدبیری، فریبم میدهد آسودگی ای شاق تدبیری، به رنگ غنچه خوابی دیدم ای صبح تعبیری. چون غنچه زمان صبح از خواب بیدار میشه، در واقع میشکفه، میگه که ما خوابی مثل غنچه دیدم و حالا صبح بیای و این رو تعبیر بکنه، خواب ما رو، خواب غنچه رو تعبیر بکنه. چقدر قشنگ این بیت، یک مطلع یکی از غزلهای خوب بیدل هست. فریبم میدهد آسودگی ای شوق، آسودگی ما رو فریب میده، باید یک چیزی بیاد این رو از آسودگی بیرون بکنه، چون غنچه، برگهای غنچه داخل غنچه حالت آسوده و خوابیده‌ای دارن دیگه. بعد وقتی غنچه باز میشه، میشه گفته این برگا پراکنده میشن در هوا به اثر باد و اینها، و اون موقع اون جنون و شیدایی خودشون رو پیدا میکنن. میگه این فریب این آسودگی رو نباید بخورم، شوق باید بیای و ما رو از این آسودگی بیدار بکنه. فریبم میدهد آسودگی ای شوق تدبیری، به رنگ غنچه خوابی دیدم ای صبح تعبیری، ندانم دل به دوام کیست لیکن این قدر دانم که در گرد نفس پیچیده است آواز زنجیر، یا در گرد نفس پیچیده است آواز زنجیر. در مورد تغافل خانه موارد دیگه هم شاعر اشاره داره، مثلا در یک بیتی هست میگه که در تغافل خانه ابروی او چین میکشیم، عمرها شد نقش بند طاق نسیانیم ما. میگه ما داریم نقاشی میکنیم ولی چی چیزی رو؟ طاق نسیان، طاق فراموشی رو داریم نقاشی میکنیم، نقاش او هستیم ولی نقاش طاق فراموشی او. در تغافل خانه ابروی او چین میکشیم، عمرها شد نقشبند طاق نسیانیم ما. و بیت بعد، نمیدانم چه دارد با شکست شیشه رنگم، شیشه رنگ ما رو داره میشکنه. شکستن رنگ به معنی نابود کردن، به معنی پژمرده ساختنه و به معنی از بین بردن و پرید رنگی و اینها هست. میگه اون نگاه بی خودی، هنگ بی خودی و شکستن رنگ غالبا با هم ارتباط دارن، چون از خود بی خود شدن با پریدن رنگ و با پژمرده شدن به نوعی همسو هست. در پریدن رنگ و پژمرده شدن رنگ هم فرد هیچ میشه، رنگش میپره، نیست میشه، بی رنگ میشه. و در بی خودی هم، یعنی از خود بی خود شدن هم، تغییر حال، تغییر احوال، آدم از خود بی خود میشه، تغییر اوضاع پیدا میکنه و تغییر رنگ هم پیدا میکنه. به همین دلیل در شعر بیدل بی خودی و شکست رنگ یا پریدن رنگ با هم ارتباط دارن. یک نمونه مثلا بیتی هست که میگه که در اون غزلی هست با ردیف شکست رنگ، گرم خروش کیست سروش شکست رنگ، از خیش رفته ایم به دوش شکست رنگ. حالا میگه که رنگ رو به شیشه تشبیه میکنه. چون ما شکستن شیشه هم داریم دیگه، رنگ رو شیشه میدانه که به وسیله اون محبوب میشکنه و شیشه در این حال شیشه شراب هم میتونه باشه که با این میخانه ارتباط داره. یه در میخانه تو شیشه ما میشکنه، شیشه رنگ ما داره میشکنه و شرابی ما داریم که انگار رنگ ما است و شیشه او داره میشکنه. نمیدانم چه دارد با شکست شیشه، چه دارد یعنی نمیدونم چه کار داره میکنه با ما تقریبا این. یا چه دارد به این معنی هم هست که چه کار با ما داره، نمیدونم چرا به سراغ ما آمده. این چه دارد به این صورت هم در محاوره افغانستان معمولا رایجه، میگه تو چه داری با ما، چه کار داری با ما، چه مشکل ما بر تو ایجاد کردیم که با ما درگیر شدی. نمیدانم چه دارد با شکست شیشه رنگم، نگاه بی خودی انگامه میخانه تعمیرت. خیال سید لاغر انفعالی در کمین دارد، ز شرم خون من خواهد عرق بردا به شمشیرت. میگه ما سید تو میشیم، اونجا هم پیشتر گفته بود ما گرفتار چی ارنودن ناله هم پرواز میخواد پر... نه اون که بیتی که بود سید بود که چیز دیگه بود، اون غزلی بود که بیتی دیگه بود که در وسط خواندم. برحال میگه که خیال سید لاغر، منتهی سید لاغر یک مدار شکارچی خجالت میکشه از دیگه. وقتی کسی به شکار میره، خب وقتی چیز شکار میکنه بیشتر براش جالبه که این سید فربهی باشه. میگه ما اینقدر زار و ضعیف و ناتوان هستیم که تو وقتی ما شکارم بکنی یک شکار لاغر گیرت آمده و این طور خجالت میده، تو از این خجالت میکشی، بعد این عرق این خجالت آب شمشیر تو رو میبره. ز شرم خون من خواهد عرق برد آب شمشیرت. آب شمشیر هم که میدانیم اون آب داده بودن شمشیر رو به آب شمشیر تعبیر میکنه. یک جای دیگه هم اتفاقا همین مضمون رو در یک شکل دیگه بیان میکنه. این قدر نمیدانم سیدم از چه لاغر شد، که از تصور خونم آب تیغ او تر شد. شمشیر او خجالت کشید در تصور خون ما از بس سید ما لاغر بود. تحیر گر همه آینه سازد دشت امکان را، نمیگردد حریف وحشت تمثال نخجیرت. میگه شکار تو انقدر وحشت داره، انقدر در حال تپش و پویش هست در این صحرا، در این صحرایی که تو هستی. در ضمن این را عرض بکنم، وحشت به معنی ترس نیست. در شعر بیدل وحشت به معنی پریشانی هست، به معنی جولان هست، به معنی استراب هست، بیشتر هم با استراب ارتباط داره. میگه ما که شکار تو میشم انقدر استراب دارم که اصلا حتی اگر تمام دشت امکان آینه بشه و آینه حیرت زده بشه، آینه که محو حیرت باشه، صاف و ثابت و ساکن هست. اصلا ویژگی حیرت آینه سکون و آرامش هست، محو دیدار شدن. آدم در محو دیدار هم اینطوری مات میمونه دیگه. وقتی کسی در حال حیرت و در مقام حیرت باشه مات میمونه. منتها میگه که حتی اگر تمام دنیا دشت امکان، تمام دشت امکان متحیر در حیرت گرفتار هم باشه، باز هم وحشت تصویر شکار تو برطرف نمیشه. نخجیرت یعنی شکار تو، شکار کسی که شکار تو است. میگه تصویر این شکار در داخل اون آینه، تمثال تصویری در آینه میفته، این آرامش نداره. و اون حتی اگر تمام دنیا در حال حیرت باشه. دو عالم رنگ و یک گل اختراع صنع ناز است این، قیامت می کشد کلک فرنگستان تصویرت. میگه تمام دو عالم رنگ در تو هست و یک گل خلق شده. اصلا یک چیز عجیبی، یک قیامتیه که دو عالم رنگ در این گلی که تو هستی نهفته است. یا به تعبیر گلی که تو داری، گلی که تو هستی، هزاران رنگ داره، اینقدر رنگ داره که میتونیم بگیم دو عالم رنگ. و این آدم رو به تعجب وامی داره. اختراع در شعر بیدل یعنی پدیده شگفت و عجیب، غیر قابل باور. دو عالم رنگ و یک گل اختراع صنع ناز است این، قیامت میکشد کلک فرنگستان تصویرت. معمولا فرنگ به معنی همون کشورهای اروپای امروز بوده و فرنگستان در شعر بیدل معمولا به معنی مرکز زیبایی ها آمده. دو عالم رنگ و یک گل اختراع صنع نازش این قیامت می کشد کلک فرنگستان تصویرت. نی نقش چین نه حسن فرنگا فریدن است، بهزادی تو دست دنیا کشیدن است. با نقاشی هم ارتباطی داره این فرنگ در شعر بیده. میگه قیامت ایجاد کرده این فرنگستان تصویر تو از بس رنگا رنگ هست. به پیری گشت بی دل طرز انشای تو شیرین تر. میگه تو در پیری بهتر از جوانی شعر میگی. اینجا یک مفاخره ای هست. مفاخره خب رایج بوده، بسیاری از شاعران از کلام خودشون از شعر خودشون در مواقعی تحسین میکردن و در اینجا به نوعی این رو تحسین میکنه. به پیری گشت بی دل طرز انشای تو شیرین تر. ندانم این قدر لعل که قند آمیخت با شیرت. میگه در داخل شیر، شیر با موی پیری ارتباط داره، چون سفید هست با سفیدی مو ارتباط داره. میگه که در پیری ما تو رو میتونیم شیر بدانم که لعل یک کسی، یعنی لعل لب شیرین یک کسی قند آمیخته داخل این ریخته و این شیرین شده. شیرینی این در واقع از لعل لب معشوقی است که این شیر رو شیرین کرده، شیری که با موی پیری ارتباط داره. به پیری گشت بیدل طرز انشای تو شیرین تر. ندانم اینقدر لعل که قند آمیخت با شیرت.